الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به نماز در حریر محض بود که صاحب عروه فرمود فرقی نیست بین این که ساتر عورت باشد یا ساتر عورت نباشد، و نیز فرقی نیست بین این که ما تتم مفیه صلات باشد یا ما لا تتم مفیه صلات، مثل کلاه یا جوراب یا کمربند که ما لا تتم مفیه صلات است، یعنی کافی برای ستر عورت مرد که اندام متعارفی دارد نیست. اینو میگن ما لا تتم فیه صلات، یعنی لا یکفی لستر الجسد لستر عورت الرجل المتعارف. کلاه اینجور دیگه، با کلاه که نمیشه انسان متعارف ستر عورت بکنه. یا با جوراب ستر عورت نمیتونه بکنه. راجع به اون مطلب اول که فرقی بین این که ساترش حریر باشد یا غیر ساتر نیست، منشأ شبهه فرق اینه که اگر نماز در حریر به عنوان نماز در حریر دلیل بر منع نداشت، بخواییم از باب حرمت تکلیفیه پوشیدن لباس حریر بر مرد بخواهیم استفاده کنیم برای حکم نماز، اون وقت جا داشت این تفصیل که بگیم آقا این ساتر از حریر میشه مثل ساتر مغصوب. چجور لبس ساتر مغصوب حرام است تکلیفاً و دیگه نمیتونه مصداق تسکر طور واجب در نماز باشه، بنابر امتناع اجتماع امر و نهی. ساتر از حریرم لبسش حرام تکلیفیه و دیگه نمیتونه مصداق اون تستر واجب در نماز باشه. اگه این رو بگیم خب نتیجهش میشه فرق بین ساتر از حریر و غیر ساتر، چون غیر ساتر ربطی ندارد به اجزاء و شرائط نماز. پیراهنش از حریر است، مثل اینکه پیراهنش غصبی است. تازه از پیراهن غصبی امرش از حله. چرا؟ برای اینکه پیراهن غصبی میگن حرکت مصلی از قیام به رکوع یا از جلوس به قیام علت تامه حرکت این لباس مغصوبه، و حرکت این لباس مغصوب مصداق غصبه. از این حرف ها که می گفتن پس این حرکت از قیام به رکوع مثلا علت تامه حرام هست، که عبارت از تحریک صوب مغصوب و علت تامه حرام نمیتونه عبادت باشه. اما دیگه در حریر که این مطلب نمیاد، لبس حریر حرامه، تکان دادن آن که حرام نیست، از قیام به رکوع میرود این لباس حریر تکان میخورد، این ربطی به اون حرمت تکلیفی لبس حریر ندارد. فقط ساتر اگر حریر باشه مشکل اجتماع امر و نهی پیش میاد. این ساتر از حریر لبسش حرام، گفته میشه که دیگه نمیتونه مصداق تستر واجب در نماز باشه. که ما قبلا جواب دادیم، گفتیم که شرط اگر توسلی باشد هیچ مشکلی ندارد که حرام باشد، مثل همون ساتر مقصود که شرط توسلی است در نماز. خود این تستر حرام است تکلیفا، ولیکن اونی که متعلق امر ضمنی است در نماز، ذات شرط که نیست، تقید الصلات به هاذا شرط است. یعنی خواندن نماز در این حال ترکیبشون ترکیب انضمامیه، یعنی در خارج ما یک تستر به ساتر مغصوب داریم، او حرامه، و یکی خواندن نماز در این حال، او مصداق واجبه. اینا دو چیزه، شاهدش اینه که از هم قابل تفکیکن. ولذا ما میگفتیم اگر کسی ساتر مباح نداره، خب این وظیفش چیه؟ وظیفش نماز عریانن هست. اما اگر این آقا به سوء اختیار 10 دقیقه داخل وقت نماز این ساتر مغصوب رو میپوشه به نحو ترتبی، واجب هست در این حال نماز بخونه. چرا؟ برای اینکه مشکلی نداره. شارع بهش میگه مبادا ساتر مغصوب بپوشی، ولی اگر ساتر مغصوب میپوشی باید در این حال نماز بخوانی، حق نداری نمازت را تأخیر بیندازی بعدن نماز عریانن بخوانی. من که نمیگویم تو ساتر مغصوب بپوش، ولی اگر ساتر مغصوب میپوشی فصل فی هذا الحال، این علامت اینه که ترکیب انضمامی است که به صورت اگر و به صورت ترتب میگه اگر اون حرام رو مرتکب میشی این فعل واجب را انجام بده. ولذا ما اگر مشکلمون در لبس حریر این بود که حرام تکلیفیه، درسته که ممکنه بعضی ها منشأ بشه بگن این فقط در ساتر از حریر مشکل ایجاد میکنه، ولی به نظر ما در همین ساتر هم مشکل ایجاد نمیکنه، چون ترکیب انضمامیه. خود این ساتر از حریر تستر به آن حرام، ولی ایقاء نماز در این حال مصداق مأمورون به، اشکالی ندارد. پس مشکل نماز در حریر اینه که نهی ارشادی داره، لا تحل الصلاة فی حریر مسجد، این ظاهرش ارشاد به مانعیته. ولذا کسی که مضطر بشه از اول وقت تا اواخر وقت به لبس حریر، لبس حریر برش حلال میشه، مضطره یا مکرهه، اما حق نداره در این حال نماز بخونه. چرا؟ برای اینکه حرمت تکلیفی لبس حریر با عنوان ثانوی اکراه و اضطراب رفع شد، حرمت وضعیش که رفع نشده. لا تحل الصلاة فی حریر مسجد سر جای خودش هست، چون میتونی شما آخر وقت نمازی بخونی که مبتلا به این مانع نیست، در حالی که در اون ساتر مغصوب خب همین که مستر بشه کسی به قصد اون ساتر مغصوب، نماز خوندن در اون حال جائز میشه و هیچ مشکلی پیدا نمیکنه، چون نهی ارشادی نداشتیم در این مورد نماز در صوب مغصوب که لا تصلی فی صوب مغصوب. اما اینجا دو تا خطاب داریم، یه خطاب این که لبس حریر بر رجال حرام است تکلیفا، خطاب دیگه این که صلات در حریر مس بر رجال حرام است وضعا، لا تحل الصلاة فی حریر مس. خب پس صاحب الروه راست میگه، درسته، لا فرق بین کون ساتر من الحریر مس او غیر ساتر، چون دلیل من نهی ارشادی است از صلات در حریر محض و این اطلاق داره. اما این که فرمود فرقی نیست بین ما تتم مفی صلات و ما لا تتم، این بحث مهمیه. منسوب به مشهور اینه که گفتن نماز در حریر محض در فرضی که این حریر محض لا تتم فی الصلات باشه اشکال نداره، کلاه از حریر محض اشکال نداره، جوراب از حریر محض، کمربند از حریر محض اشکال نداره، ولیکن صاحب عروه برخلاف مشهور میگه که نه، نماز در حریر مس حتی ما لا تتم فی الصلات هم باشه جائز نیست. قول ایشان موافق با کلام صدوق در فقیه، میگه لا تجوز الصلات فی تکت رأسها من ابریسم، تکه یعنی کمربندی که سر آن از ابریشم هم باشه جائز نیست. اطلاق کلام شیخ مفید در مقنعه هم همینه، میگه لا یجوز للرجال الصلاة فی الابریسم المحض، علامه در منتها صریحا میگه که الاقربا المن، اقرب اینه که ممنوع است نماز در حریر حتی در جایی که لا تتم فی الصلات مثل قلنسوه، و همینطور علامه در مختلف فرموده که اقوام منع، شهید در بیان میگه لا تجوز فی الحریر المحض للرجال ولا فرق بین کون الممنوع منه ساترن للعورت اولا. محقق اردبیلی در مجمع الفائده، صاحب مدارک، جمع دیگر از اعلام این نظر رو دارن، اما در جواهر گفته الاشهر هو الجواز. در مصباح الفقی محقق همدانی میگه الاشهر هو الجواز بل نسب الى المشهور، و بل تعبیر میکنه که بل نسب الى المشهور، ظاهرا علامه در بهار و صاحب حدائق این گونه نسبت دادن، گفتن اشهر قول به جواز صلات در حریری است که لا تتم فی الصلات، بل المشهور. اشهر در جایی میگن که قول مخالف هم مشهوره، ولیکن این قول اشهره. بل المشهور یعنی اصلا قول مخالف غیر مشهوره، شاذ، یعنی قول صاحب عروه طبق این بیان میشه قول شاذ، حالا منشأ این نزاع بین علما چیه؟ منشأش اختلاف روایاته. صحیحه محمد ابن عبدالجبار در قلنسوه حریر محض یا قلنسوه دیباج صریحا فرمود لا تعل الصلاة فی حریر محض، این مورد سوال اصلا مالاتت مفی الصلاة بود. امام در جواب نوشتند که لا تعل الصلاة فی حریر محض. در مقابل روایتی است که شیخ طوسی نقل میکنه از سعد بن عبدالله، از موسی بن الحسن، از احمد بن هلال عبرتائی، از ابن ابی عمر، از حماد، از حلبی، از امام صادق علیه السلام، کل ما لا تجوز الصلاة فیه وحده فلا بأس بالصلاة فیه مثل تکت الابریسم، هر چیزی که نماز در آن به تنهایی صحیح نیست، یعنی مالاتت مفی الصلات است، یعنی ساتر عورت رجال نیست، مثل کلاه، مثل کمربند، کمربندی که تکه که ساتر عورت نیست، فلا بأس بالصلات فی، مثالم میزنم مثل تکت الابریسم. خب در اینجا اول بحث میشه راجع به اینکه سند این روایت درسته یا نه، چون احمد ابن هلال عبرتائی درش هست. اگه سند رو درست کردیم به شرط وسائل، بعد نوبت میرسه به جمع بین این روایت و اون صحیحه محمد ابن عبدالجبار. آی خویی فرموده من هم سند رو درست میکنم به لطف خدا و هم جمع عرفی میکنم بین این دو روایت. چطور؟ ایشون فرموده که خب سند رو درست میکنیم چون نجاشی راجع به احمد ابن هلال گفته صالح الروایه یعرف منها و ینکر، صالح الروایه یه توثیق دیگه، یعرف منها و ینکر یعنی بعض احادیث احمد ابن هلال مشتمل بر مطالب مستنکر هست که خلاف حکم مسلم شرعه. اون دلیل نمیشه که احمد ابن هلال جعل کرده باشه، شاید واسطه بین او و بین امام دروغ گفت یا اشتباه کرد. پس سند خوب، اما دلالت، آقا ما که قبلا گفتیم در موثق ابن بکر مورد سوال رو خارج کردن با مخصص مورد سؤال رو خارج کردن با مخصص منفصل این اشکال نداره. درسته سؤال از قلنسوه ابریشم هست، اما امام در جواب کلی جواب داد لا تحل الصلاة فی الحریر المحض، مصلحت نبود بفرماید ولکن لا بأس بالصلاة فی قلنسوة ابریسم. گذاشتن این مطلب رو تو روایت احمد ابن هلال بیان کردن، چه اشکالی داره؟ بله نه آی خویی فرمودن، آی خویی فرمودن، فرمودن چه اشکالی داره در مکاتبه محمد ابن عبدالجبار سوال از قلنسوه ابریسمه، امام یک جواب کلی میدن، مصلحت نیست بگن ولکن در مورد سوال شما نماز خوندن اشکالی ندارد. اینو میگذارن با مخصص منفصل بیان میکنن، کما اینکه اگر با مخصص متصل بیان میکردن اشکال نداشت، با مخصص منفصل هم بیان کنن اشکال نداره. مثل اون چه که در موثق ابن بکیر مطرح شد. نه، تأخیر بیان از وقت حاجت آقا اشاره کردن در جای مناسب نیست که مفوت یک واجبی بشه، اینجا که موافق با احتیاطه، طرف به اطلاق جواب اعتماد میکنه دیگه، نماز در کلاه از ابریشم نمیخواند چه بهتر. مشکل اینه که جمع عرفیست یا عرفی نیست. حالا اگر شما بگید جمع عرفی نیست، تعارض مستقره، خب مرجحاتی که ندارن هیچ کدام تماسیعتی، بعد از تعارض و تساقط نوبت میرسه به اصل براءت. اصل براءت و لذا پوشیدن لباس ابریشم که لا تتم فیه الصلاة، مثل کلاه، مثل جوراب، چه در نماز چه در غیر نماز اشکال نداره، ولو به خاطر تمسک به اصل براءت. اینجا یه مطلبی آقای خویی گفتن، مطلب خوبیه، اینو بگم بعد به اشکالات فرمایش ایشان بپردازیم. ایشون فرمودن یک وقت مثل صاحب حدائق دچار توهم نشیدا، فکر کنید بعد از تعارض این مکاتبه محمد ابن عبدالجبار و روایت احمد ابن هلال بر فرض نوبت به تعارض و تساقط برسد، مرجع عام فوقانی است. عام فوقانی عبارت هست از روایتی که میگه که هل یسل الرجل فی ثوب ابریسم قال لا، مفادش این که لا یسل الرجل فی ثوب ابریسمه. آقای خویی میفرماد نه، این عام فوقانی نیست. چرا؟ برای اینکه ثوب انصراف داره به ماتت مفی الصلات، عرفن به قول مطلق به جوراب ثوب نمیگن، به کلاه ثوب نمیگن، به کمربند ثوب نمیگن، ثوب انصراف داره به پیراهن، شلوار، عبا، قبا، لباده، که اینها مصداق ماتت مفی الصلاته، که انصافا مطلب خوبیه. ولذا توهم مرجع بودن عام فوقانی رو بگذارید کنار، بعد از تعارض مکاتبه محمد ابن عبدالجبار و روایت احمد ابن هلال بر فرض که جمع عرفی نداشتن، نوبت میرسه به اصل براءت از حرمت لبس حریری که لا تتم فی الصلاة و براءت از مانعیت نماز در آن. به جوراب ثوب نمیگن. آی خویی در بحث حج گفته ولی اگه بگن ثياب جمع بگن، و این نیست شامل ما لا تتم فی الصلاة بشه. بعضی چیزاست که جمعش آسونتر از مفردشه. جمع ببندید سیاب، ممکنه به مالاتت مفی الصلات هم اطلاق بشه، اما صوب انصراف داره به مالاتت مفی الصلات، شامل مالاتت نمیشه. حالا بخیر، این روایت صوب داره دیگه، صوب لااقل شبهه انصراف داره از مالاتت مفی الصلات، مثل جوراب و کلاه و کمربند و امثال هم. چه فرق میکنه؟ اونم میگیم که صبح انصراف داره با ما تتم فیه الصلات اصاب صوبی، مگه الغای خصوصیت بشه مثل اینکه به اختل ها خب دیگه اختل ها فرقی نمی کنه بین، نه آخه دیگه فرق نمی کنه عرفاً که صوبی که لا تتم فیه الصلات با صوبی که تتم فیه الصلات در نجس شدن که فرقی نمی کنه، احکام مختلفه، بعضی احکام الغای خصوصیت درش میشه. بله چون وقتی در نماز جایزه، روایت میگه در نماز جایزه یعنی تکلیفاً هم جایزه دیگه، یعنی لبس حریری که لا تتم فی الصلاة طبق این روایت احمد ابن هلال جایزون تکلیفاً و وضعاً، تعارض میکنه با لا تحل الصلاة فی الحریر المحض، یک مفاده دیگه بالالتزام، وقتی نماز در کلاه ابریشمی جایزه بالالتزام میگه لبسش هم جایزه دیگه، لبسش هم گناه نیست دیگه، تعارض میکنه با مخاطب عبدالجبار، اگه جمع عرفی نداشت بعد از تساقط مرجع براءت از مانعیت و حرمت تکلیفیه آن است. خب پس مهم اینه که سند روایت رو در این روایت احمد ابن هلال بررسی کنیم، چون بعد از تمامیت سند بالاخره یا جمع عرفی داره با اون مخاطب عبدالجبار و تغییر مخاطب عبدالجبار به این روایت احمد ابن هلال عرفیه یا عرفی نیست. اگه عرفیه که با جمع عرفی میرسیم به جواز صلات در حریری که لا تتم فی الصلاة، اگه جمع عرفی نیست با اصل براءت به این نتیجه میرسیم. پس مهم بررسی سندی این روایت احمد ابن هلاله. ما راجع به احمد ابن هلال قبلا یک بحث اجمالی کردیم، اما بحث تفصیلی این هست که راه‌هایی هست برای اثبات صحت سند این روایت. راه اول اینه که خود احمد ابن هلال رو توصیف کنیم، این یک راه. راه دوم اینه که بگیم احمد ابن هلال ضعیف، ولیکن چون این حدیث سندش میرسه به محمد ابن ابی عمیر، اینجور بود دیگه، ان ابن ابی، ان احمد ابن هلال، ان ابن ابی عمیر، ابن غزائری گفته است که نقل احمد ابن هلال از کتاب نوادر ابن ابی عمیر مورد اعتماد اصحاب بوده و کتاب مشیخه حسن ابن محبوب، که مرحوم آقای داماد از این راه وارد شدن. راه سوم اینه که بگیم ما از راه تعویض سند وارد میشیم. یعنی چی؟ یعنی شیخ طوسی در کتاب فهرست راجع به ابن ابی عمیر میگه اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاتهی و چندین سند ذکر میکنه که معتبره. خب اطلاق اخبرنا به جمیع کتبی و روایاته شامل این روایت هم میشه، و اینم روایت ابن ابی عمیر دیگه. نگید حالا اونهایی که این نظر رو قائلن اسمش رو میزنن نظریت و تعویض سند، مرحوم آقای صدر قائل بود در دوره اول اصولش، مرحوم آقای تبریزی تا اواخر عمر شریفشان قائل بودند، گفتن با این کار تعویض سند میکنیم، یعنی اون سند ضعیف رو بعد از ابن ابی عمیر برمیداریم، جاش اون سند مشترک در فهرست را که صحیح هست میگذاریم. به این میگن تعویض سند. اختصاص به ابن ابی عمیر هم نداره ها. موارد متعددی شیخ طوسی در فهرست میگه اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته، یا اخبرنا به کتبه و روایاته، با این کار میشه سند رو تصحیح کرد. نفرمایید که اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته، ظاهرش روایات واقعیه ابن ابی عمیره، نه روایات مشکوکه. کی میگه این روایت ابن ابی عمیره؟ شاید احمد ابن هلال دروغ بسته به ابن ابی عمیر. جواب میدن، میگن اینجور که شما معنا میکنید کار شیخ طوسی و سخن شیخ طوسی لغو میشه. شیخ طوسی میخواد سند برا مردم ذکر کنه که مردم استفاده کنن، بیاد بگه من به احادیث واقعی ابن ابی عمیر سند دارم. خب به چه درد مردم میخوره؟ چون مردم هر حدیثی رو از ابن ابی عمیر که میبینن شک دارن که حدیث واقعی ابن ابی عمیر هست یا نیست. یعنی شیخ طوسی یک کلامی گفت در فهرست که میخواست با این کتاب فهرست از ارسال خارج بشه احادیث. آخر مشیخه تعظیم گفت من این اسناد رو ذکر میکنم تا از ارسال خارج بشه احادیث و مفصلش رو در فهرست میگم. میخواست از ارسال خارج کنه این احادیث رو. یک کلامی گفت سر سوزنی فایده نداره، چون هر کجا میخوای تطبیق کنی میشه شبهه مصداقیه. اخبرنا به کتابای واقعی ابن ابی عمیر و روایات واقعی ابن ابی عمیر. خب هر موردی من شک دارم این کتاب واقعی ابن ابی عمیر هست نیست، روایت واقعی ابن ابی عمیر هست نیست، تمسک به این خطاب بکنم میشه تمسک با هم در شبهه مصداقیه. برم از خارج احراز کنم که این روایت واقعی ابن ابی عمیره، خود یه احتیاج به شهادت شیخ طوسی ندارم که. به قول اون بنده خدا میگفت رفتیم پیش یکی از بزرگان، گفتیم یه سید فقیریه، گفت من اجازه میدم شما هرچی سهم سادات گیرتون میاد برایشون مصرف کنید. ما گفتیم آقا ما سهم سادات اگه گیرمون بیاد که اجازه شما لازم نداره، گیرمون نمیاد که اومدیم سراغ شما. خب اگر ما میدونستیم این کتاب و حدیث واقعی ابن ابی عمیره که احتیاج به شهادت شیخ طوسی نداشتیم، شکی داریم اومدیم سراغ شیخ طوسی. پس گفته میشه که اینجوری معنا کردن اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته که اخبرنا به جمیع کتابه الواقعی و روایات الواقعیه، عملا این حرف رو بی اثر میکنه. ولذا این قرینه است که یعنی اخبرنا به جمیع کتبه و روایات منصوبت الهی. حالا فوقش اون روایاتی که به دست شیخ طوسی رسیده، خب این روایت به دست شیخ طوسی رسیده دیگه، تو خود تهذیبی روایت نقل کرده دیگه. اینم یک راه برای تصحیح سند این روایت. راه آخر جبر ضعف سند هست به عمل اصحاب مشهور. خب پس چند تا راه شد؟ یکی توثیق احمد ابن هلال که آی خویی از این راه پیش اومده، آی زنجانی هم پذیرفتن. راه دوم تمسک به کلام ابن غزائری، به این که گفت کتاب نوادر ابن ابی عمیر را که احمد ابن هلال نقل می کند و همینطور کتاب مشیخه حسن ابن محبوب مورد اعتماد اصحاب بود، حال ممکن است به این خاطر باشد که قبل از انحراف احمد ابن هلال این دو کتاب را اصحاب از او گرفتند. اون زمان هنوز آدم خوبی بود. راه سوم عبارت هست از تعویض سند. راه چهارم عبارت هست از جبر ضعف سند به عمل اصحاب. اما راه اول که راه آی خوبیه، دو اشکال به این راه آی خوبی مطرح میشه. اشکال اول اینه که آقا شما میگید که احمد ابن هلال رو نجاشی توصیف کرده، گفته صالح الروایه، حالا مضاف بر این ایشون فرموده در رجال تفسیر قمی هم هست، در رجال کامل و زیارات هم هست، که حالا با او کاری نداریم، چون راجع به تفسیر قمی آی خویی تا آخر خوشبین بود، ولی ما بارها عرض کردیم که اصل این که این کتاب به طور کامل مال علی ابن ابراهیم قمی باشه ثابت نیست، بلکه خلافش ثابت شده است. کما اینکه آقا بزرگ تهرانی در کتاب از ذریعه حرف تا این رو گفته. و اما راجع به کامل و زیارات که خود ایشون برگشت از این نظر. راجع به تفسیر قمی ایشون تا آخر مصر بود که تفسیر قمی اولش در دیباجش علی ابن ابراهیم قمی گفته که من احادیث این کتاب را از ثقات نقل می کنم، که ما میگیم معلوم نیست اصلا این دیباجه مال علی ابن ابراهیم قمی باشه، خود کتاب تفسیرش هم قطعا بخشیش مال علی ابن ابراهیم قمی نیست. و اما کامل و زیارات اولش داره که ما وصل الینا من طریق ثقات من اصحابنا، اخباری رو نقل میکنیم که از ثقات از اصحاب به ما رسیده است. ولی خود آقای خویی هم اواخر عمرشون برگشتن از این نظریه، فرمودن این توثیق در رجال کامل و زیادات مخصوص اشایخ بلا واسطه صاحب کامل و زیاراته، که به نظر ما هم این درسته و احمد ابن هلال از مشایخ معل واسطه ابن قلوی هست. نه، از مشایخ معل واسطه ابن قلوی هست. پس مهم همون تعبیر نجاشی است. اشکال ما به آی خوی اینه که آقا چه کار میکنید با تضعیف شیخ در استبصار؟ بابا شیخ در استبصار گفته احمد ابن هلال ضعیفان فاسد المذهب لا یلتفت الی حدیثه فیما یختص بنقله. چه میکنید با این تضعیف؟ با این تضعیف تعارض میکنه با توثیق نجاشی. جالب اینه خود آقای خویی نقل کرده در همین ترجمه احمد ابن هلال گفته که شیخ طوسی و نجاشی در ترجمه محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب کتاب نوادر الحکمه، هم شیخ طوسی هم نجاشی نقل کردن که ابن الولید استثناء کرد از رجال نوادر الحکمه عده ای را از جمله احمد ابن هلال عبرتایی را. و آی خویی در معجم الرجال میگه استثناء ابن الولید این افراد را به معنای تضعیف اینها هست. اینو صریحاً در معجم الرجال در دو جا ما دیدیم گفته. یکی در ترجمه سهل ابن زیاد، یکی هم در معجم جلد 5 صفحه 204 راجع به حسن ابن حسین لؤلؤی میگه که توثیق نجاشی با تضعیف ابن الولید تعارض میکنه. تضعیف ابن الولید کجاست؟ تضعیف ابن الولید همین استثنایی است که ذکر کرده است و حسن ابن حسین لؤلؤی را از رجال نوادر الحکمه استثناء کرده، گفته این گروه را من استثناء می کنم و احادیث اینها را نقل نمی کنم و به آن عمل نمی کنم. البته آی خویی تو این بحث فقه دیدم که سعی کرده جواب بده، فرموده استثناء ابن الولید که دلیل بر تضعیف اینها نیست. شاید ابن الولید شک داشته در حال اینها، شک داشته، اعتماد نکرد. تفسیق و تضعیف ازش فهمیده نمیشه. من اعتماد نمی کنم، من مشکوکم به اینها. اینکه تضعیف نیست که تعارض کنه با شهادت نجاشی به وثاقت، ولی در معجم الرجال خلاف اینو گفته. تأمل بفرمایید، راجع به تضعیف شیخ طوسی هم اصلا در فقه هیچی نگفته، فقط گفته شیخ در تهذیب گفته که این شخص در تهذیب عبارتی داره، گفته غالی است. خب شیخ در تهذیب گفته غالی است، خب حرفی نیست، ما کاری به تهذیب نداریم. در استفسار که سریعا گفته ضعیفان، اونه چه کار میکنی جناب آقای خویی؟ تأمل بفرمایید، عبارتی که شیخ طوسی در استفسار داره مهمه، گفته ضعیفان لا یلتفت الی حدیثه، این تعارض میکنه با شهادت نجاشی. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.